شنبه هفتم آبان ماه 1401، نشست چهارم از سال دوم، پرونده هفتم، زمان ناشی از باقی ماندن لوازم جراحی در بدن بیمار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، ما بحثمون مسائل فقه پزشکیه، منتها بر اساس پرونده هایی که در محاکم داریم. یکی از مسائلی که پرونده زیاد داره، من خارج از مرکز تحقیقات قوه قضاییه بارها برخوردم، افرادی که از این جهت شاکی بودن، بحثی که گاهی پزشک‌ها یا به اصطلاح آقایونی که اطراف پزشک هستن گاهی میگن اسکراب یا امثال تعابیر اینجوری، اینا یه کوتاهی‌هایی میکنن که باعث میشه یه دردسری برای مریض پیدا بشه. در اینجا که حالا یه مورد پرونده هست میخونیم، البته با حذف جزئیات و خصوصیات پرونده، قهرن حداقل 3 تا سوال مطرح میشه. از شما تقاضا دارم، حالا اول پرونده هستیم، پرونده هفتمیم از پارسال و امسال، معلوم بشه دنبال چی هستیم. ما تو این پرونده‌ای که الان میخوایم مطرح کنیم، در واقع دنبال 3 چیز هستیم آقایان. یکی اصل زمان، که زمانی وجود داره یا نه. دوم متعلق زمان، یعنی زمان نسبت به چی متعلق زمان. سوم زامن، من زامن. قصه آقایان از این قراره، من مخصوصا پرونده، یعنی سوالی که شده، دقت‌هایی داره که میخوام با توجه به این دقت‌ها پیش بریم. یه قدری هم طولانیه، ولی بذارید من آرام بخونم. پس از عمل جراحی معلوم می شود یک عدد گاز استریل در داخل شکم بیمار جا مانده. الان یکی از رفقای ماست، بنده خدا چند سال پیش عمل کرده، الان درگیر همین بحثه. اینا یک گاز تو شکم این جا گذاشتن و خب بعدن دردسر شده. الان هم پرونده دارن در محل زندگیشون. سوال اینه که دو تا سواله که البته من 3 تا سوالش کردم. یکی این که دقت کنید اوضاع چجوریه در کشور ما از نظر قانون. میگه که در اعمال جراحی یک نفر از کادر و پرسنل اتاق عمل مسئول کنترل گازهای استریل است. یعنی گازهای استریل مورد نظر در عمل جراحی قبل از شروع به عمل شمارش میشه، بعد از اتمام عمل باز شماری میشه که چند عدد استفاده شده، چند عدد باقی مانده. معلومه از بس جا گذاشتن. بله. حالا اینجا رو دقت کنید چون تأثیر داره تو بحثای بعدیمون. و پزشک جراح طبق رویه و دستورالعمل‌های موجود از طرف سازمان پزشکیشون یا مثلا بیمارستان دستورالعمل دارن، بعد از دو مرتبه سوال از وی یعنی از کادر و اطمینان از این که تمام گازهای مورد استفاده خارج شده، اقدام به بخیه محل عمل جراحی و دوختن شکم میکنه با این اوصاف و در این فرض که پزشک بعد از دو مرتبه سوال اقدام به محل جراحی میکنه. دقت کردید؟ اصلا دستورالعمل مثل که تعبدی ها، آیا کنترل کردی؟ بله. دوباره کنترل کردی؟ بله. چیزی داخل بدن بیمار نیست؟ خیر. خب نخست سوزن رو بیار من بیدوزم. آیا مسئولیت باقی ماندن یک عدد گاز به عهده پزشک یا شخصی که مسئولیت این کار رو داشته؟ مسئولیت مستقیم این کار رو به عهده داشته. این یه سوال. سوال دوم، دقت کنید، با توجه به این که در فاصله عمل جراحی اول و دوم یعنی جا گذاشته بودن، عمل کرده بودن، متوجه شدن، حالا میخوان دوباره عمل کنن که اون گاز رو بیرون بیارن، هنوز محل پاریده شدگی جوش نخورده و در جریان عمل جراحی دوم به هیچ وجه از تیغ جراحی استفاده نشده، صرفاً با کشیدن بخیه های محل جراحی شکم بیمار باز و شیء خارجی از آن بیرون آورده شده. یعنی شانسش زده که مثل رفیق مانی بعد اینکه دو سال معلوم بشه همون موقع متوجه شدن. فرض کن هنوزم بیمار از بیمارستان مرخص نشده، خب حالا میخوان باز کنن، دیگه لازم نیست بشکافن که نخو که بکشن این شکم باز میشه یا پهلو باز میشه. حالا سوال اینه که این اصلا این سوالو بخونم، مجددن به همان شیوه پیشین بخیه شده، محکومیت پزشک معالج به پرداخت دیه ایجاد یک جائفه در بدن بیمار از وجاهت شرعی برخورداره؟ میدونید که ما یه زخمی داریم به نام جائفه. جائفه مقابل قاشره یعنی سطح زخمی. جائفه چیزی میگن که به اصطلاح زخم به درون سرایت میکنه، مثل کسی که مثلا چاقو رو فرو میکنه تو شکم یه نفر، باز میکنه، جائفه دیگه. یا خنجری چیزی رو وارد بدن بکنه میگن جائفه. حالا اینجا سوال اینه که آیا این پزشک که میخواد بخیه رو بکشه آیا باید دیه جائفه رو بده به مریض یا نه؟ دیه جائفه هم یک سوم دیه کامله، یعنی هرچه دیه یه انسان کامله یه سوم میشه دیه جائفه، آیا باید بده یا نه؟ اینجا سوال در واقع سوال چهارمی هم اومد طبق اون بحثی که ما گفتیم. اصل زمان، زمان چی، زامن کیه؟ حالا در این فرضی که پزشک شکم مریض رو باز میکنه آیا لازم هست که جائفه رو بدن یا نه، یا یه چیز دیگه بدن؟ یه چیز بگم بهتون آقایان، ما فکر کنم پنجشنبه بود یه جلسه داشتیم این سازمان پزشک قانونی که یکی از پزشکای محترمم اومده بود با دوستان، اونجا صحبت میشد که در این بحث‌های زمان از جمله پزشکی بیشتر بحث‌های مصداقی مطرحه. گوش میکنید، اگر دقت کرده باشید، نمیدونم شاید هم بالاخره کارتون نبوده، ولی حالا من عرض میکنم براتون به عنوان بالاخره کسی که نزدیک 3 دهه هست درگیر این بحثه، هم در فقه ما هی مصداقی بحث شده هم در قانون. من یه موقعی میخوندم قانون، نقد قانون مجازات اسلامی رو، دیدم بعضی اشکال گرفتن که قانونگذار که نباید اینقدر مصداقی بحث کنه، اگه زیر ناودان رفت لیس خورد، اگر نمیدونم یه کسی از پشت بام یه چیزی ریخت رو سر یه نفر، اگر نمیدونم یکی سم داد به یه نفر، اگر یکی چاه کند، یکی چاقو تو چاه کاشت، یکی سنگ گذاشت لب چاه، هست دیگه مثالاش هست. اینا تو قانونم اومده، مجازات اسلامی. بعد اشکال گرفته بودن که آقا شما قاعده تو بگو دیگه، هی چون مصداقی نمیشه تمامش کنی، نه جامعه افراد نه مانع اغیار. خب ببینید، عرض میکنم به هر حال کسی که سالها تو این برنامه بوده، من حق رو میدم به قانونگذار و قبل از قانونگذار به فقها. اصلا اینجور بحثا بحثای بیشتر مصداقیه. الان همین پرونده رو ببینید، یه بحث مصداق اینا و الا قواعد تا حدودی روشنه، اگرم اختلافی باشه اختلافیه، حالا هر کس هر مبنایی داره، ولی عرض میکنم سالهاست ما درگیریم، هر جا مطرح میشه میبینیم مصادیقش اختلاف پیدا میشه. از این جهت از اول به شما بگم، یه زمانی خواستید کار بکنی در بحثای زمان، مخصوصا حقوق جزا، یعنی بحث دیات، بحث قصاص، مصداقیه، از جمله همین بحث ما. اینجا ممکن کسی بگه آقا شد میگه پزش خصوصیت داره، بخیه خصوصیت داره، ولی از قدیم فقها مصداقی بحث کردن، چاره ای هم نیست، چون تو مصداق که میاد اختلافات شروع میشه. بگذرم. خب اولین کاری که فضلا باید بکنیم تو این پرونده هفتم، میخواد اسم پرونده رو بذارید زمان ناشی از باقی ماندن لوازم جراحی در بدن بیمار. این عنوان پرونده مونه، یا حواستون باشه. اصل زمان، زمان داره یا نداره؟ ببینید، از نظر فقهی ما تو کلمات گذشتگان یه مسئله ای داریم، من آروم براتون میخونم شما هم یادداشت کنید، چون رو این کار داریم. مرحوم علامه حلی این مسئله رو داره که به مسئله ما نزدیک. این که میگم نزدیکه چون شباهتش معلومه، تفاوتش هم بحث جراحی و عمل و اینا نیست. حالا میخونم براتون. جناب علامه داره لو خاتها، اگر پزشک اول شکم مریض رو بدوزه، لو خاتها بدوزه پزشک اول، ففتقه ثانی دومی بازش کنه. حالا تو بحث ما دوتا پزشک نبود، اصلا بحث دوتا و یکی نبود، ولی حالا اینش که تفاوت نباید بکنه دیگه. دومی اومد باز کرد قبل ان یلتئم، قبل از اینکه خوب بشه باز کرد. قاعدتا یا اولی بد کار کرده یا تا تو مثال ما چی جا گذاشتن؟ اینطوری دیگه، قبل ان یلتئم. خب ولم یحصل بالفتق جنایتون، و با فتق دوم جنایت اضافه‌ای حاصل نمیشه. جنایت هم گفتم نه یعنی جنایت فارسی، یعنی همین آسیب، آسیبی بر مریض وارد نشد، فقط همین که مثلا نخ بخیه رو کشیدن. قال الشیخ یعذر ولا عرشه. شیخ فرموده، شیخ طوسی، اینجا تعذیر هست ولی عرشی نیست. بپرسم از شما فضلای معاصر، کیو از زر؟
پزشک جا گذارنده.
آخه ایشون نداره چیزی جا گذاشته باشه.
فاتح.
خب حق دارید، چون دارید به امید خدا حرف میزنید، اشکال هم نداره. اشکال نداره. نه، منظورش دومیه، منتها ایشون فرض کرده که دومی الکی اومده بخیه رو کشیده، از سر خود، از پیش خود. فرموده یعذر، شلاق میخوره، ولا عرشه، ولی عرشی نباید بده. بعد جناب علامه میگه که میفرماید ول اقرب العرش لما فیه من العلم. اقرب اینه که باید عرش بده، یه چیزی رو حاکم کارشناس تعیین کنه ازش بگیرن، چون دردی وارد کرده بر مریض. شما به چه مجوز اینو باز کردی، نقشو کشیدی، مثلا درد کشیده، دوباره که میخوان بخیه کنن باز درد داره. و علیه عرش الخیوط و اجرت الخیاطه. این دومی غیر از عرش اول که میده باید عرش نخ رو هم بده، نخ جراحی، و اجرت خیاطی رو هم بده، یعنی بخیه کردن. پس ببینید سه چیز باید بده این فاتق دومی: عرش بده به مریض، پول نخ رو بده، حال چه گرون چه ارزون، اجرت خیاطی رو هم بده، بخیه کردن رو هم بده. در حالی که شیخ طوسی فرمود یعذر ولا عرشه. البته بگم به شما دوستان، فهمیدن کلمات فقها هم باید حواسمون باشه، شیخ همون عرش اول رو رد میکنه ها، و الا اجرت نخ خیاطی یا اجرت بخیه کردن باره بار دوم شیخ رد نمی کنه ها. میدونید بین شیخ طوسی و علامه دعوا کجاست؟ دعوا روی مسئله مهمیه، گوش کنید، دعوا روی مسئله مهمیه، و اون اینه که آیا هر آسیبی، هر جسارتی، هر چی بگم، ایجاد دردی، آیا دیه داره؟ اگر دیه نداره آیا عرش داره یا نداره؟ اتفاقا دوستان از بحثای روز هم هست، مثلا یه نفر به یه نفر فرض کنید جسارت میکنه، خب آیا این عرش داره؟ حالا جسارت کرده، ظاهرا زیر بار جسارت نرن، خسارت معنوی، اما خب این درد وارد کرده. حالا درد ببینید یه دفعه دیه داره، مثل اینکه طرف رو زده بدنش سیاه شده، طرف رو زده بدنش کبود شده، قرمز شده، زخم شده، پوسش رفته، استخونش شکسته. اینا که میدونید یه لیست بلند بالایی ما داریم. دیات، اگر دیات هم یعنی دیم نباشه عرش. اما بعضی وقتا مثلا یه دردی وارد کرده، مثلا باعث شده طرف سردرد بگیره، سردرد بگیره، سردرد یا چی بگم، استخوان درد، کمر درد، اینا عرش داره یا نداره؟ جناب علامه میگه عرش داره. تو اون روایت هست اشتباه نکنم از ابو بصیر که امام حتی فشار دادن بدن ابو بصیر رو، گفتن حتی عرش و هازا، حتی عرش این، خسارت این. اختلاف شیخ طوسی با جناب علامه از اینجا ریشه میگیره که این دومی باعث، خب این دومی بگه آقا من پول بخیه رو میدم، دنگم نه، میخواستم بخیه رو نکشم، اجرت خیاطی رو میدم. میگیم اون که هیچی، این بنده خدا باید درد بکشه، حالا دوباره بخیه کنن، این درد رو باید عرشش رو بدی. خب حالا این میخواد من یه متن دیگه هم هست بخونم از جناب، بله، محقق در شرایعه. اینم نگاه کنید ببینیم از اینا میتونیم برای کلام خودمون استیناس کنیم یا نه. اونجا داره که ولو خیتت، اگر بخیه بشه شکم طرف، پهلوی طرف، ران طرف دوخته بشه، ففتقه ها آخرو، نفر دوم بخیه رو بکش، علکی ها، نه که بخواد که دورش تموم بشه بخواد بکشه، اون که نه، معلومه. فَإِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا لَمْ تَلْتَئِمْ، اگر بخیه تازه است، به حالها و هنوز خوب نشده، منتها با این کشیدن جنایت جدیدی هم درست نشده. ببینید حواسشون هست، چون اگه جنایت جدید باشه که اون وضعش معلومه. ولم یحصل بالفتق جنایتون، قال الشیخ فلا عرش و یعذر، عرش نداره یعنی پول، ولی شلاقش میزنن چون خلاف کرده، در اذیت کرده شخصی رو. اگر بگیم لکل ذنبن تعذیر، یا ذنبی که بر دیگران باشه لکل اذیتن تعذیر، تعذیر میشه. ولی ایشون میگه ول اقرب و العرش، منی که محقق باشم میگم عرشم هست، لانه لابد من عزا، یه اذیتی وارد میشه. ولو فلخیاتت ثانیان، خیلی قشنگه، میخواد بگه ممکنه با اون کشیدن نخ اذیت نشده، ولی دوباره که میخوان بیدوزن اذیت میشه. حالا اگه سوزن رو بکنن رو همون سوراخ ها که پدرش در میاد، بخوان بغلش رو سوراخ کنن بیشتر در میاد. لذا عرش داره، که عرض کردم فضلا این برگشتش به اینه که لکل عزا، لکل علم، لکل دردن ما عرش داریم، بعد تمسک کنیم به همون روایت ابو بصیر یا نداریم. الان اینا ظاهرن دارن کفه رو سنگین میکنن که عرش داره. خب حالا یه لحظه من نکته ای رو بگم، سوال بعضی از دوستان رو جواب بدم. ببینید آیا از اینجا ما میتونیم چیزی به دست بیاریم؟ از اینجا بگیم که اون عمل دوم که میخوان باز کنن بخیه رو و گاز استریل رو بیارن بیرون. علما مسلم اینجا تعذیر که نیست، چون چرا ممکنه اون پرستار که کوتاهی کرده تعذیر بشه، اما نه به خاطر این باز کردن شکم، به خاطر اون کوتاهی که کرده، بس تعذیر که نیست برای این کار. اما زمان هست، زمان هست. از شما سوال کنم، علامه و محقق حلی این باز کردن رو جائفه دونستن یا نه؟ بگید آقا. نه دیگه، چون صرف باز کردن رو این تو این مثال، چه مثال عوض کنیم، در این مثال که تو این مثال که فقط بخیه رو باز کردن، این بخیه رو باز کردن جائفه نیست. بله اگر حالا بخواین یه جای دیگه شو سوراخ کنن که اون از محل بحث ما خارج، عرض کردم بله حواسم بود به اون بس. الان این فرض ما که جنایتی حاصل نشده، بله بله ادامهش که داره، اما اینجا که هم فرض ما هست هم فرض علامه و محققه، بله بله ادامهش اگر بخوان باز کنن که اون شکی نیست که جائفه بشه. درست شد؟ خب شما چی دارید آقا؟ ببینید من جوابی که به دوستان دادم که در ادامه مطلب بود به شما عرض میکنم. ببینید ما الان این فرض رو داریم که لم یحصل بالفتقه جنایتون. شما میگید هوا وارد بدن میشه و چه بسا این هوا کار رو مشکل بکنه. اتفاقا دیشب همین یه بحثی بود، بنده خدا ناراحتی قلبی داشته، البته جانباز بوده شیمیایی، خب برای اینکه رگ قلبش رو باز کنن میان بدن رو باز میکنن، رگ قلب رو باز کنن. از طریق این باز کردن دوستانی که از بستگان اون مرحوم بودن گفتن هوا وارد بدن شده، حالا چجور منم تخصص که نداریم، هوا داخل بدن شده، داخل ریه شده، چی شده، و بالاخره بنده خدا چند روز پیشم فوت کرد. ببینید اینا دیگه باید ما مطرح نکنیم خارج از فرض. الانم تو بحث همون جا گذاشتن استریل تو بدن همینه که این جا گذاشتن، حالا میخوان باز کنن و فرضم این بود که چیز بود دیگه، هنوز جوش نخورده، حالا جوش خورده باز یه بحث دیگه بود. الان بحث این بود که آیا اینجا ضمانتی هست یا نه، که ما گفتیم ببینیم تو کلمات فقها عین مسئله یا مشابه مسئله هست یا نه، که من این دو متن رو براتون خوندم اینطوری.
اینکه اینجا تو این متن داشتن که مثلا بحث تعذیره، تعذیر مال فعل حرامه دیگه، پس معلوم میشه مثلا تعمدی داشته برای آزار این. اما اینجا که
ولی اینو گفتم که اینجا فرض اینا فتق علکیانه، بحث ما الان فتق لاصلاح کاره، ولی زا گفتم اصلا صحبت از تعذیر نیست، عرض کردم اینا شاید
میدونم. پس وقتی مثلا موضوع یکی مثلا دار مدار بحث تعذیر میشه، پس شاید خیلی نشد با اینجا قیاسش کنم.
خب حالا ممکنه ما بگیم خواستیم استیناس کنیم، بعدم ممکنه از باب تعذیر، میدونید ببخشید زمان، زمان دائر بدار حلال بودن و حرام بودن و اینها نیست. ممکنه حلال هم باشه، مثل پزشک اگه براءت هم گرفته باشه، اگر حتی به اون معنا تقصیر هم نکرده باشه ولی قصوری رخ بده بدون توجه، زامنه. ولو نه تعذیر نه حرمت، به اصطلاح مسئولیت کیفری نداره ولی مسئولیت دیگه رو داره. اینو دقت داشته باشید که از چه جهت به دردتون میخوره، از چه جهت به دردتون نمیخوره. این که چشم هم بذاریم، البته بعضیا گذاشتن گفتن که آقا چون جایزه پس زمان نداره، فوری آقایون میگن نه همجا وایسی جواز کار، حتی جالب بدونید وجوب کار منافات با زمان نداره. تطهیر مسجد واجبه، ولی اگر تطهیر مسجد مستلزم خراب کردن بخشی از مسجد باشه، خیلی ها میگن خراب کننده زامنه، با اینکه داره چیکار میکنه؟ واجب شرعی رو انجام میده. اینطوریه دیگه، البته بعضا مخالفن. خب اجازه میدید ادامه بدیم آقایان؟ ببینید ما اینجا اصل زمان رو قواعد نمیتونیم انکار کنیم، برای اینکه فرض اینه که تو بدن بیمار جا گذاشتن. خب جا گذاشتن باید در بیارن، اجرت میخواد، چی میخواد. اینجا اصل زمان رو نمیشه انکار کرد، منتها دقت کنید دو تا بحثه، یکی زمان هزینه ها نسبت به هزینه های درمان مجدد، یکی زمان نسبت به این شکاف. نسبت به هزینه درمان خب مریض از خودش خرج کنه، چون مثلا پرستار کوتاهی کرده، پزشک کوتاهی کرده. هزینه درمان رو میتونیم طبق چند تا قاعده، دست من رو نگاه میکنید، قاعده تسبیب اگر قبول کنیم، قاعده لازرر دال بر زمان باشه، خب باید بپردازه. ببینید تکرار میکنم، کاری به زمان نسبت به شکافتن نداریم که بعد بگید شما قبلا میگفتید هزینه درمان ربطی به زمان نداره. من اینجور گفتم دیگه، گفتم ما همون عرش و دیهی که شارع قرار داده، نه بیشتر، چقدر خرجم شده و چقدر پول تاکسی دادم و چقدر رفتم خارج از کشور پول هواپیما دادم و ناچار شدم بدم و اینا ما قبول نداریم آقایون. ما میگیم هر جا شارع تعیین فرموده همون. اما حواستون باشه اینجا بحث زمان نسبت به جنایت ثانی نیست که بگید شما هزینه درمانشو قبول ندارید. اینجا بحث اینه که این آسیب یه هزینه درمانی داره، باید باز کنن و گازو در بیارن. اصلا خیلی وقتا عفونت هم میکنه، بعد از عفونت میفهمن. خب اینا هزینه درمان، به عبارتی اینا میدونید ماهیت دیه نداره، ماهیت عرش نداره، مسئولیت مدنی به حساب میاد، مسئولیت مدنی به حساب میاد. خب مسئولیت مدنی بر عهده آسیب زننده است. اینجاست که به نظر ما قائل به زمان میشیم. اصل زمان، زمان چی؟ سوال دوم، هزینه درمان هر چه هست. نکته بعدی در همین جا بحث زمان نسبت به اون خسارته، یعنی اگر شکم رو شکافتن اون که ادامه عبارت علامه بودا، مثلا شکمو یه جا دیگه شکافتن، خیلی وقتا اونجا نمیشه بشکافی. یا اصلا خوب شده، فرض رو عوض کنی، خوب شده، التیام پیدا کرده، میخوان بشکافن دستمالو در بیارن، اون دوستان میره تو قانون همون عرش و دیات. اگر مورد دیه باشه مثل جائفه، جائفه. اگر مورد دیه نباشه مثل که زخمی کمتر از جائفه، حال زخمی کمتر از جائفه در سر و صورت مراتب داره، نمیدونم آشنا هستید یا نه، اما در غیر سر و صورت به اون شکل مراتب نداره. خب هرچی که کارشناس تشخیص بده. پس ببینید ما اینجا قائل به زمان شدیم، هم نسبت به هزینه درمان، هم نسبت به اون زخمی یا آسیبی که وارد میشه. من دوستان سفارشی که با شما دارم اینه که اگر ما هزینه درمان رو قبول نداریم، اونجایی که عرششو میگیرن، اونجایی که دیهشو میگیرن، اما اگر یک زخمی شده که عرش و دیهش جداست، جائفه جداست، اینا میخوان درمان بکنن، این رو درمان خودش زمان داره. حالا بحثی که دوستان اینجا هست به نظرم معطلی تو این قسمت نباید داشته باشیم. ضامن کیه؟ مخصوصا فضلا اینجا گاهی غیر از پزشک و غیر از مثلا تکنسین اتاق عمل، یه عامل سومی هم داریم که مثلا کنترل نهایی رو میکنه. خب اینجا پزشک ضامنه، چون مثلا به دستور او این گازا وارد بدن مریض شد. آیا تکنیسیان اتاق عمل ضامنه که مسئولیت داشت؟ حتی من خوندم، مخصوصا خوندم که پزشک دو بارم سوال میکنه آیا گازی نیست، آیا قیچی نیست. حالا گاهی وقتا گاز و گاهی قیچی میذارن، تیغ جراحی پرونده بوده، تیغ جراحی جا گذاشتن تو بدن مریض. بله خب اینا هم وجود داره. بعد بعضی وقتا کنترل نهایی با یه نیرو سومیه. خب اینجا کی اومخ مسئوله؟ اینا دوستان تو ماشین ایران خودرو، اونجا که اون سازنده ماشین، اون مهندسی که کنترل میکنه و اونی که آخرین بار دیگه تایید میکنه، تست میکنه، اینجا چی میشه؟ و آیا میتونیم مثلا زمان رو به نحو ترتب درست کنیم؟ یعنی بگیم مثلا مریض میتونه به هر کدوم از اینها مراجعه کنه، ولو اینها باید به اون عامل اصلی مراجعه کنن. حالا عامل اصلی کیه؟ عامل اصلی اون کنترلچی آخره یا اون پرستاره یا پزشکه؟ این آقا میدونی کجا فقها میارن؟ تو این مثال من سراغ ندارم آورده باشن، اما تو مثالی که میگن اگر یه نفر یه چا بکنه، مثلا شرکت گاز، حالا نگید مگه سرش درد میکنه وسط خیابون، نه، شرکت گاز از این نهادهای مدنی به اصطلاح، یک چا کند، خب یه کسی هم سنگی گذاشت لب این چا، یه کسی هم تو چا یه آلت قطاله گذاشت، یه بیچاره پاش گیر کرد به سنگ، افتاد تو چا، رفت مستقیم این چاقو که ته چا بود رفت تو شکمش مثلا یا توی یه جای حساسش و کشتش. اگر سنگ نبود ایشون لیز نمیخورد، اگر سنگ بود و چاه نبود نهایتا میخورد زمین، اگر سنگ بود و چاه بود ولی ته چاه آب بود، چاقو نبود، نهایتا میافتاد تو آب بلند میشد مثلا، فرض کنید خفه نمیشد. این آیا اینجا آقایون همه زامنن نفر یه سوم مثلا؟ تازه بحث قصاص اگر بیاد که سخت میشه، عامل اول زامنه، عامل دوم زامنه، یا این شخص یا ورثه این شخص خودش که دیگه مرده، فرض کردیم مرده، میتونن به هر کدوم از اینها مراجعه کنن. نهایتا اینا میتونن به اون عامل اصلی مراجعه کنن. بسای حساس و قشنگیست، تو تصادفات میاد. حالا شاید این مثال کم باشه، منم قبول دارم سنگی و چاهی و چاقوی در چاهی، اما مشابه میتونه پیدا بکنه. میخواد یه تعاملی دوستان رو من زامن. ما در واقع دو مرحله رو پشت سر گذاشتیم به گمان خودمون، اما من زامنش ماند با صورت‌های متعددی که میتونه داشته باشه. من احتمالاً هفته آینده الحمدلله رب العالمین نباشم.